نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در نخستین ثانیه های شروع یک شنبه در ایران، نخستین شب از اسفند ماه. آزاده اصلی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله نیمه شب رادیو فردا با بخش متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. این سراغ خبرها، همکارم رضا جمالی در استودیوست.
ممنون آزاده، شب خوش شنوندگان گرامی. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه بار دیگر از تعهد آمریکا به جلوگیری از توانایی ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای خبر داد. آقای پنس که در نشست امنیتی مونیخ سخن میگفت، حکومت ایران را بزرگترین حامی تروریسم در جهان توصیف کرد و افزود که این کشور به رفتارهای بی ثبات کننده خود در منطقه ادامه میدهد. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت که در سایه رفع تحریم‌های هسته‌ای، ایران هم اکنون منابع مالی اضافی برای پیگیری اقدامات خود دارد. مایک پنس تصریح کرد که در دولت دونالد ترامپ، ایران هرگز به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت تا به گفته او بتواند تهدیدی برای آمریکا و متحدانش در منطقه به ویژه اسرائیل باشد. فرماندهی نیروی انتظامی خوزستان در اطلاعیه هر گونه تجمع مردم جلوی استانداری خوزستان را از روز شنبه ممنوع اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس در این اطلاعیه آمده که هر گونه راهپیمایی و تجمع بدون اخذ مجوز غیر قانونی بوده و به عنوان نقض قانون با مسببان و متولیان و برپا کنندگان برخورد قانونی می شود. در پی قطع آب و برق در برخی استانهای در برخی از شهرهای استان خوزستان هفته گذشته دست کم برای 4 بار گروهی از مردم اهواز و دیگر شهرهای استان در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه اقدام سوئد را در ارائه پیشنویس قطعنامه به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص پرونده حقوق بشری ایران محکوم کرد. آقای قاسمی با این حال افزود که ارائه این پیشنویس موضوع جدیدی نیست و ارتباطی با سفر نخست وزیر سوئد به ایران ندارد. هفته گذشته نخست وزیر سوئد همراه یک هیئت بزرگ تجاری به ایران سفر کرد و با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو داشت. حمید وقایی معاون اجرایی رئیس جمهوری پیشین ایران طی اطلاعیه کاندیداتوری خود را در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای بقایی در اطلاعیه خود آورده که به طور مستقل از اشخاص، گروه‌ها، احزاب و جناح‌های سیاسی قصد نامزد شدن در انتخابات را دارد. حمید بقایی در دولت محمود احمدی نژاد نخست به ریاست سازمان میراث فرهنگی درآمد و سپس با حفظ سمت دبیر شورای عالی مناطق آزاد شد. او در سال 90 معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری شد. حمید بقایی در اواخر بهار سال 94 به اتهام تخلفات مالی به زندان رفت، اما پس از چند ماه در دی ماه همان سال آزاد شد. از او به عنوان یکی از نزدیکترین یاران محمود احمدی نژاد نام برده می شود. بهمن سلیمانی معاون مدیریت اکتشاف در شرکت ملی نفت ایران روز شنبه از اکتشاف شل‌های نفتی در استان لرستان واقع در غرب ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای سلیمانی افزود که این منطقه دارای ذخایر نفت شل به میزان 2 میلیارد بشکه است. ایران قبلا نیز اعلام کرده بود که در لرستان موفق به کشف ذخایر چشمگیر نفت شل شده است. نفت و گاز شل در سنگ‌های رسوبی فشرده در لایه‌های اعماق زیر زمین قرار دارند و معمولاً با تزریق آب و مواد شیمیایی آزاد و استخراج می‌شوند. و خبر آخر این که شرکت ایرانسل روز شنبه اعلام کرد که توانسته یک حمله هکری به این شرکت را دفع کند. خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی این شرکت گزارش داده که حمله هکری به سامانه کنترل حساب اینترنتی این شرکت بوده است.
متشکرم. از تو رضا جمالی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. علی مطهری نایب رئیس مجلس تصمیم ملی خواندن حصر خانگی رهبران جنبش سبز رو مغایر با قانون اساسی دانست.
آقای مطهری داره یک توپی رو به زمین سوی مقابل پرتاب میکنه و قطعاً هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی تن به برگزاری فراخوان عمومی در رابطه با حصر رهبران جنبش سبز نمیده.
دادستان کل کشور گفته اعتصاب قضای زندانیان در ایران از خارج خط میگیرد.
سخن از دادگاه محضر عدل الهی و نفرین بزرگان علما و اوتاد به میون آورده. به قول مرحوم مداد صابر، وقتی راجع به زندان نامه می نویسه به مسئولین وقت، میگه در اینجا من نه خدا رو دیدم و نه قانون رو.
حمید بقایی از معاونان دولت محمود احمدی نژاد گفته برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نامزد شده.
به نظر میرسه همه اینها یک نوع سرمایه گذاری احمدی نژاد برای سالهای آینده که تصور میکنه شرایط کشور تغییر خواهد کرد.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا برنامه دیدگاه ها رو خواهید شنید در مورد ششمین سالگرد حشر رهبران اعتراض های 88. علی مطهری نایب رئیس مجلس روز شنبه در واکنش به تازه ترین صحبت های دادستان تهران در مورد حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات 88 نامه‌ای به او نوشته و تصمیم ملی خواندن حصر را مغایر با قانون اساسی دانسته. سمیرا قرایی از رادیو فردا در همین زمینه با مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسئله سیاسی مقیم فرانسه گفتگو میکنه.
قبل از این که من اشاره کنم به این صحبت آقای مطهری، باید به گمان من از اون ادعای خیلی مهم دادستان تهران شاید شروع کرد که حصر رو یک تصمیم ملی ارزیابی میکنه، اون هم در حالی که فضاهای متعددی در جامعه مدنی، در شبکه‌های اجتماعی آنلاین، در روز تشییع جنازه آقای هاشمی رفسنجانی یا در مراسم 16 آذر کاملا اعتراض خودشون رو دارن به ادامه حصر نشون میدن. پرسش و ادعا و پاسخ مهم آقای مطهری که شجاعت داره به خرج میده و تقریبا میشه گفت بارزترین نماد پرسشگری و انتقاد از این دست ادعاهای مقام های ارشد قضایی هست، دال بر اینه که خب این تصمیم ملی در هیچ فرایند ملی اخذ نشده، نه پارلمان مجلس در این تصمیم گیری نقش داشته، نه در یک فرایند انتخابات یا شبه رفراندوم، و نه حتی اون تصمیمی که عقد شده در مقطعی در شورای عالی امنیت ملی ضرورتی و دلیلی داره برای تداومش، و اساسا یک نهاد هم نمیتونه خودش رو یا تصمیماتش رو ملی قلمداد کنه، و به خصوص که 6 سال از حصر رهبران جنبش سبز میگذره و اونها بدون هیچ محاکمه قانونی و طی روندهای حقوقی و قضایی مستقل دارن همچنان در حصر بازداشت خانگی رو تجربه میکنن، یعنی حتی یک دستگاه قضایی مستقل هم به پرونده اونها رسیدگی نکرده. به این معنا و از زاویه آقای مطهری که من باش همدلم، هیچ فرایندی به شکل قانونی رخ نداده که حتی بشه مهر تصمیم ملی رو بر اون زد. بماند افکار عمومی از صحبت کردن در مورد این مسئله عملا منع شدن، چون مطبوعات آزاد نیست و مطابق اون چیزی که آقای مطهری اشاره کرده برخلاف اصل 175 قانون اساسی حتی این امکان وجود نداره که افراد بتونن به طور آزاد در مورد این ماجرا صحبت کنن و در رسانه ملی این بحث مطرح بشه.
آقای کاظمیان، آقای مطهری در نامه خودشون نوشتن که این تصمیم ملی، اگر که تصمیم ملی است، باید با رأی مستقیم مردم یا رأی نمایندگان اونها اتخاذ بشه. آیا میتونیم به این فکر کنیم که آقای مطهری دارن پیشنهاد میدن که مسئله حصر به یک همه پرسی گذاشته بشه؟
من گمان میکنم آقای مطهری داره یک توپی رو به زمین سوی مقابل پرتاب میکنه و قطعا مشخص هستش که هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی تن به برگزاری یک رفراندوم یا فراخوان عمومی، نظرخواهی عمومی در رابطه با حذف رهبران جنبش سبز نمیده، چنان که حتی در سر پایین‌تر از برگزاری محاکمه اونها مطابق استانداردهایی که حتی قانون اساسی تعریف کرده تا حالا پرهیز کرده. اما این صحبت آقای مطهری تلاش میکنه که بار دیگر به چالش بکشه رفتار امنیتی و سرکوبگرایانه کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی رو، و البته ادعا و رفتار مقام‌های ارشد قضایی از جمله دادستانی تهران رو، و نشون بده که هیچ پشتوانه‌ای به جهت قانونی نداره و حتی در افکار عمومی هم مقبولیتی وجود نداره، چون اگر داشته باشه باید خودش رو به معرض نظر افکار عمومی بذاره که پرهیز میکنه از این کار.
آقای کاظمیان، نظر به صحبت‌های جعفری دولت آبادی دادستان تهران مبنی بر اینکه حصر یک تصمیم ملیه و بسیاری از دستگاه‌های ذی‌صلاح در این تصمیم دخالت داشتند، همچنین ایشون مسئله حصر رو جز مصالح ملی و کلان کشور دونسته، فکر می‌کنید وقتی مسئله حصر به مصالح ملی و کلان کشور پیوند میخوره، آیا میشه که گشایشی براش در نظر گرفت؟
واقعا ادعای دادستان تهران به یک طنز شبیه، البته طنز تلخ، چون اساسا یک تصمیم ملی رخ نداده، داده های متعدد وجود داره از رئیس نیروی انتظامی کشور تا مقام های ارشد قضایی که همه تاکید کردن که ادامه هست موکول به نظر و خواست شخص اول نظام آقای خامنه ای. به خاطر این شاید بشه گفت که مصالح نظام حکم کنه به ادامه هست، اما اینکه این رو یک تصمیم ملی بدونیم یا گرهش بزنیم با مصالح ملی، چنان که گفتن یک طنز تلخ هستش و طبیعتا این دست از اظهار نظرها فقط نوعی از فرار مقام‌های ارشد قضایی هستش از پاسخگویی به مسئله ادامه هست، از اینکه حتی این امکان و استقلال و شجاعت رو نداره دستگاه قضایی که محاکمه آزاد و علنی رهبران جنبش سبز رو برگزار کنه. البته این دست اظهار نظرهایی که آقای جعفری دولت آبادی هم یکی از شواهد اون محسوب میشه، من فکر میکنم همه متوقف هست به تصمیم گیری رأس هرم نظام سیاسی و در صورت تغییر نگاه شخص اول نظام قطعا همه این اظهار نظرها به حاشیه رانده خواهد شد، چون اساسا متاسفانه دستگاه قضایی مستقلی در ایران وجود نداره و همه خودشون رو تنظیم میکنن با مطلوبها و دستورها و پروژه های شخص اول نظام و البته جریان امنیتی نظامی حاکم بر سپاه.
درباره واکنش نایب رئیس مجلس شنیدید به تازه‌ترین صحبت‌های دادستان تهران در مورد حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88. سمیرا قرایی در این زمینه با مرتضی کاظمیان گفتگو می‌کرد، تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه.
این آقای خامنه‌ای که از لخ کردن جوان بسیجی دلش آتیش گرفته، آیا واقعا یادش رفته که چند تا از جوانای ما رو توی کهریزک لخ کردند؟ آیا یادش رفته که امسال همین جوون بسیجی با ماشین از روی پیکر جوونای ما رد شد؟
آقای ترامپ که ادعا میکنه مسئله فلسطین میخوان حل کنن، به هیچ عنوان امکان نداره، چون رژیم جمهوری اسلامی ایران روی کاره. دو تا کشور در فلسطین یک متری به وجود آورده. این حماس تروریست تا موقعی که هست هرگز امکان نداره که بتونی صلح کنی.
امام جمعه اهواز در حالی که نوک دماغشون رو بستن از شدت گرد و خاک، میگن این خاکی که بر سر من و شماها میریزه مار کربلا و نجف متبرکه، اینقدر شکایت نکنید، خدا این نعمت از ما میگیره. من میخوام بگم مرد محترم، همین جمهوری اسلامی میلیاردها میلیارد باید هزینه کنه تا جلو این گرد خاک رو بگیره. آخه این چه منطقی هست؟ این چه شعوری هست؟ این چه عقلی هست؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور اعتصاب قضای بعضی از زندانیان رو خطهی از خارج کشور به برخی جریانات سیاسی توصیف کرده و گفته به این زندانیان گفته میشه به زندان که رسیدی شروع کن، ما از شما حمایت میکنیم. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که آقای منتظری اعلام کرده خبر اعتصاب قضای زندانیان به شبکه‌های اجتماعی خارج از کشور میره تا فشاری بر قوه قضاییه شکل بگیره. در این زمینه بشنویم نظر رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه رو.
آقای منتظری دادستان کل کشور صحبتی که داشتن فکر میکنم معطوف به اعتصاب قضا و بعد آزادی آقای خزعلی باشه. در تحلیلشون ماجرا رو به خارج از کشور وصف کردن و مجموعی اعتصابات رو بدون اینکه بگن که چرا زندانی میاد از آخرین حربه که جانش هست و زندگیش هست استفاده میکنه، گفتن که بله اینا به تحریک خارجی این کار رو میکنن. یعنی تحلیلی رو گفتن که خب معمولا دستگاه‌های امنیتی همیشه این اتهام رو به مخالفین میزنن، ولی خب صحبتایی کردن که شاید بی سابقه باشه در دوران اخیر.
آقای علیجانی اشاره کردید که این صحبت‌ها تقریبا بی سابقه هست، یعنی در واقع تا به حال رسما گفته نشده که مثلا اعتصاب قضای زندانی ها میتونه ابزار فشاری بر قوه قضاییه باشه. آیا این میتونه یک تغییر رویه یا سیاست یا تغییر خط محسوب بشه که علنا اعلام میشه؟
امیدوارم اینطوری باشه، ولی من خیلی خوشبین نیستم. فکر میکنم در بعضی از موارد، چون آقای خزعلی متعلق به هر حال به خانواده‌ای هستن که سابقه دارن در قم و در درون نظام هم حامیانی دارن، ولی بیشتر من حدسم اینه که با پادرمیونی برخی روحانیون آزاد شدن این هست که میبینیم ایشون به صراحت میگه که این تبدیل به اهرم فشار بر قوه قضاییه میشه و تلویحاً در واقع شاید به شکل ناشیانه میگن که قوه قضاییه هم تسلیم این فشار شده. من تصور کنم اگه آقای اژه‌ای معاون قوه قضاییه بود با یه زبان دیگه حرف می‌زد، شاید چون توجیهی وجود نداره ایشون داره توضیح میده به جای آقای اژه‌ای، و در نهایت هم در واقع اینو حواله به آخرت و حال اون دنیا میکنه که اگر از زیر تیغ قوه قضاییه هم رد بشین، یعنی ما عقب نشینی کنیم و آزادت بکنیم، شما اون دنیا و این دنیا مثلا از نفرین علما به جان سالم به در نخواهید برد.
اونطوری که داستان کل کشور گفته، اگر حتی این زندانی ها از زیر تیغ عدالت و دادگاه هم عبور بکنن، به گفته ایشون از محضر عدل الهی و نفرین بزرگان نمیتونن بگذرن. آیا شما سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران رو اونطور میبینید که اساساً اعتصاب قضا که برای یک زندانی به گفته شما آخرین حربه محسوب میشه، بتونه واقعا فشاری بر سیستم قضا باشه؟
بله، به هر حال تاثیر میذاره. هرچند قوه قضاییه سنتش این هست که در برابر اعتصاب عقب نشینی کامل نکنه، ممکنه عقب نشینی کوتاه مدت بکنه، زندانی رو به مرخصی بفرسته یا کوتاه مدت بهش امتیازایی بده، ولی سنت چند دهه‌ای دستگاه قضایی امنیتی این هست که بعداً حتی مجازات سنگین‌تر بکنه. در این مورد البته عجیب هست که ایشون سخن از دادگاه محضر عدل الهی و نفرین بزرگان علما و اوتاد به میون آورده. به قول مرحوم مدعی صابر، وقتی راجع به زندان نامه می نویسه به مسئولین وقت، میگه در اینجا من نه خدا رو دیدم و نه قانون رو، یعنی خدا و قانون غایب از دستگاه قضایی و زندان ها و روند بازپرسی. حالا اگه دستگاه قضایی واقعا افراد رو به جای مجازات این دنیایی به اون دنیا حواله بده و به نفرین علما و اوتاد، فکر میکنم این به نفع زندانیان باشه.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه بود در مورد سخنان داستان کل کشور و موضع‌گیری او در زمینه اعتصاب قضای برخی از زندانیان در ایران با ما صحبت می‌کرد. گزارش‌ها و خبرهای رسیده از کمیسیون برنامه بودجه مجلس حکایت از این دارند که بر اساس رأی نمایندگان قرار بر حذف جدول 17 ردیف بودجه سال 96 است، جدولی که به 300 مؤسسه فرهنگی اعتبارات متفاوتی ارائه می‌کنه و این نهادهای خصوصی خارج از نظارت از بودجه کشور بهره‌مند می‌شن. از پروانه وحید منش بشنویم.
غلامرضا کاتب نماینده ی اصولگرای مجلس در شرایطی در صحن علنی با تصویب بودجه جدول 17 مخالفت کرد که کمیسیون برنامه و بودجه جزئیات لایحه بودجه سال 96 را بررسی می‌کرد. اما پیشنهاد آقای کاتب در کمال ناباوری به اتفاق آرا به تصویب رسید. بر اساس مصوبه داخلی کمیسیون برنامه و بودجه، تا کنون نام 50 مؤسسه فرهنگی از جدول 17 حذف شده است. اما جدول 17 در ردیف بودجه کشور چیست و شامل چه مؤسساتی می شود؟ احسان مهرابی، روزنامه نگار ساکن آلمان.
این جدول که تحت عنوان کمک به مؤسسات فرهنگی غیر دولتی از مجلس ششم وارد لوایح بودجه شده، جدولی بوده که با هدف کمک به این مؤسسات در ابتدا تدارک دیده شده و ابتدا تعداد معدودی از این مؤسسات، یعنی حدود 9 مؤسسه را شامل می شده، اما به مرور و در دوره‌های مختلف افزایش پیدا کرده و به حدود 300 مؤسسه رسیده. از سوی دیگه بودجه این جدول که در ابتدا حدود چند صد میلیون و یا چند میلیارد تومان بوده، به مرور افزایش پیدا کرده و در سالیان گذشته به حدود 230 میلیون تومان رسیده. در این جدول مؤسساتی وجود دارند که برخی از اونها به نهادها و یا افراد ذی‌نفوذی وابسته هستند و در میان اونها از دو گرایش سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب دیده میشه، از جمله بنیاد صدرا وابسته به برادر محمد خامنه‌ای، برادر آیت الله خامنه‌ای، مرکز اصحاب انقلاب اسلامی، بنیاد دعبل خزایی، بنیاد سعدی از طرف، و از سوی دیگه دانشگاه‌های مانند دانشگاه مفید قم که تحت نظر آیت الله موسوی اردبیلی بود، در این جدول حضور دارن و به نوعی از دولت کمک دریافت می‌کنن.
آنطور که روزنامه شرق میگوید، پیشنهاد حذف جدول 17 پیوست لایحه بودجه 96 به استناد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است. نمایندگان مجلس بر این باورند که تصویب این جدول با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تناقض بوده و شرایط رانتی برای برخی مؤسسه‌های خاص را به وجود می‌آورد. به گزارش خانه ملت، غلامرضا کاتب نماینده مجلس معتقد است جدول 17 آش شل قلمکاری است که مصداق بارز بی‌نظمی و بی‌انضباطی در بودجه کشور است. او با اشاره به حمایت مالی از پروژه شهرک‌سازی مهدیه برای خانه‌دار شدن طلاب گفته است اگر این شهرک می‌تواند از بودجه خاص برخوردار باشد، چرا تبعیض بین این شهرک و 60 شهرک دیگر در کشور وجود دارد؟ او همچنین پرسیده است چرا شهرک مهدیه زیر مجموعه شرکت شهرک ها نمی رود. احسان مهرابی:
موضوعی که برای حذف این جدول برخلاف نمایندگان مطرح کردن بحث عدم نظارت در این بودجه هست و اونها اعلام میکنن که این بودجه که تحت عنوان کمک به این مؤسسات دریافت میشه در واقع هیچ نوع نظارتی بر مصرف و هزینه کردش نشه و مشخص نیست که به هر حال اصلا چقدر این بودجه ها کارکرد دارن و به مصرف مفید میرسن.
این در حالی است که غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با روزنامه شرق گفته است فضای حاکم بر مجلس را به گونه ای می‌بیند که اگر پیشنهاد حذف جدول شماره 17 از سوی کمیسیون به صحن بیاید احتمال حذف آن زیاد است. آقای تاجگردون اما معتقد است گزینه حذف گزینه مناسبی نیست و ساماندهی به جای حذف را مطرح می‌کند. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا:
احتمال حذف این جدول به طور کلی به نظر من بسیار کم هست به دو دلیل. اول اینکه به هر حال گروه‌ها و سازمان‌ها و مؤسساتی که از کمک دولت در چارچوب این ماده برخوردار میشن اکثر اونها نهادهای قدرتمندی هستن از نظر سیاسی و از نظر نفوذ در اون سطح بالای لابی قدرت در ایران و بسیار بعید هست که مجلس بتونه و یا حتی دولت بتونه به طور کلی اونها رو حذف کنه. دلیل دوم این هست که بخشی از این کمک ها در چارچوب وظایفی هست که دولت داره و در دوره دولت اومد رفت به سمت این که بخشی از این وظایف خودش رو واگذار بکنه که به یک بخشی در خارج از دولت و به اونها کمک بکنه. بنابراین چه اون بخش که به نوعی در چارچوب سیاست های دولت هست و چه اون بخشی که بیشتر به دلیل مرتبط بودن مثلا با روحانیون در قم یا در تهران و یا بعضی از محافل مذهبی قدرتمند همچنان نفوذ خودشون رو در دولت و به خصوص در مجلس و مهمتر از همه در سطح در واقع تشکیلات نزدیک به آقای خامنه ای دارن، اونها هم بعید هست که اجازه بدن که این حذف به طور کلی صورت بگیره.
جدول 17 نه تنها از سوی اصلاح طلبان بلکه از سوی چهره‌های اصولگرای مجلس نیز بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. آنها بر این باورند که نمایندگانی که دارای نفوذ و ارتباط گسترده با شبکه‌های قدرت در خارج از مجلس هستند، برای نهادهایی که با آنها در ارتباطند اعتباراتی دست و پا می‌کنند. روزنامه شرق می‌نویسد احمد بخشایش اردستانی در مجلس نهم گفته بود برخی نمایندگان پرنفوذ مجلس جدول 17 بودجه را می نویسند.
گزارش پروانه و ایمن شوشندی در مورد تغییراتی که قرار است برای حذف جدول 17 ردیف بودجه سال 96 انجام بگیره.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. حمید بقایی از معاونان دولت محمود احمدی نژاد روز شنبه در بیانیه اعلام کرد در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 نامزد خواهد شد. آقای بقایی در بیانیه خودش نوشته کاملا مستقل از اشخاص، گروه‌ها، احزاب و جناح‌های سیاسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 96 شده. وحید پورسا در همین زمینه با مجتبی واحدی تحلیلگر سیاسی در آمریکا گفتگو کرده.
قطعا هم آقای بقایی هم مشوق اصلیش که غالبا آقای احمدی نژاد میدونن که ایشون تایید صلاحیت نخواهد شد برای انتخابات ریاست جمهوری. به نظر میاد همه اینها یک نوع سرمایه‌گذاری احمدی نژاد برای سالهای آینده است که تصور میکنه شرایط کشور تغییر خواهد کرد. در واقع میخواد به مردم بفهمونه که گروه ایشون کلا مغضوب حکومت. این همون رویه‌ایه که دیگرانی هم استفاده کردن و میفهمن مغضوب حکومت بودن نوعی محبوبیت در مردم ایجاد میکنه. من گمان نمیکنم بیش از این توقع باشه از این کاندیداتوری، حد اکثر مثلا چند تا مصاحبه، چند تا اظهار نظر و همش هم در سبد آقای احمدی نژاد قرار خواهد گرفت. آقای بقایی به شخصه در اون حدی نیست که نه جاذبه های شخصی داره و نه پشتوانه های حکومتی که بتونه حتی اگر تایید صلاحیت بشه کاری انجام بده.
آقای واحدی، چند روز قبل آقای احمدی نژاد طی یک بیانیه رسمی اعلام کرد که در انتخابات آینده از هیچ فرد یا گروهی حمایت نمیکنه، اما به هر حال اعلام نامزدی آقای بقایی معاون ایشون که به هر حال مورد اعتماد و اطمینان و اعتقاد آقای احمدی نژاده، آیا اون بیانیه رو نقض میکنه یا همچنان یک استفاده تاکتیکی است از این ماجرا؟
آقای احمدی‌نژاد در اون بیانیه بیش از اینکه نظرش به بقائی یا کسی دیگه باشه، نگران این بود که بعضی از اصولگراها از محبوبیت نسبی احمدی‌نژاد در بعضی مناطق محروم استفاده کنن و احمدی‌نژاد رو در باند اصولگرایان معرفی کنن و رأیش رو در سبد خودشون بریزن.
شما اشاره داشتید به اینکه آقای بقائی احتمال اینکه تایید صلاحیت بشه وجود نداره. آیا این احتمال رو به خاطر وابستگی با آقای احمدی‌نژاد می‌بینید یا به خاطر جایگاه خود آقای بقائی در عرصه سیاسی ایران؟
درسته که شورای نگهبان به اعلی درجه رسوایی رسیده که هر کس رو بخواد رد میکنه، هر کس رو بخواد تایید میکنه، اما اون پرونده‌ای که برای بقائی درست شد و هنوز هم در اذهان مردم هست، تایید صلاحیت بقائی هزینه بسیار سنگینی برای حکومت داره، ضمن اینکه بعد وابستگیش به احمدی نژاد میتونه یک خطری در انتخابات بشه، حداقل چند میلیون رای جمع کنه، به همین هم برای اصولگراها هم برای اصلاح طلبا خیلی مطلوب نیست. به همین جهت به نظرم سر این قضیه با هم تفاهم خواهند داشت و هیچ کس هم اعتراض مؤثری به رد صلاحیت بقائی نخواهد کرد. به همین جهت رد صلاحیتش خیلی آسان، همونطور که تایید صلاحیتش هزینش برای شورای نگهبان و رهبری خیلی زیاده.
آقای واحدی، آقای بقائی چند وقت قبل به خاطر یک پرونده قضایی چندین ماه در بازداشت بود. چطور ممکنه آدمی که هنوز یک پرونده قضایی باز داره بخواد بیاد اعلام نامزدی بکنه در انتخابات ریاست جمهوری؟
خب وقتی که یک نهادی به نام شورای نگهبان وجود داره که هیچ کس نمیتونه به عملکردش اعتراض کنه، خیلی عجیب نیست. یعنی اینکه ما به صورت عام فرض کنیم آیا ممکنه کسی که حتی زندان بوده، حتی محکومیت بشه، توسط شورای نگهبان تایید چه؟ بنده میگم بله. این شورای نگهبان تا حال ثابت کرده هم میتونه بیگناه رو رد صلاحیت کنه، هم میتونه گناهکار رو تایید بکنه. یعنی این موضوع به خودی خود خیلی مسئله عجیبی نیست. اما قطعا تایید صلاحیت بقائی هزینش برای جمهوری اسلامی، برای شورای نگهبان، برای رهبری خیلی زیاده. ضمن اینکه این اگر تایید بشه در اذهان عمومی اینطور القا خواهد شد که احمد نژاد انقدر قدرت داره که یک زندانی پر سر صدا رو میتونه تایید صلاحیت رو بگیره. یعنی هیچ کس اون رو به حساب قدرت خود بقائی نخواهد گذاشت. اگر بقائی تایید صلاحیت بشه، نوعی باور در بسیار از مردم ایجاد میشه که احمد نژاد انقدر هنوز نفوذ داره که شخصی مثل بقائی رو هم میتونه تایید صلاحیت رو از شورای نگهبان بگیره. به همین جهت به نظر من تقریبا احتمالش نزدیک به صفره.
مشتبه واحدی بود، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، و ایده پروسر از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو ادامه میدیم با خبرهای ورزشی. همراه بشیم با حبیب روشنزاده.
بیش از 50 پرونده شکایت مالی از 19 باشگاه ایرانی در فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا در جریان است. تمام این شکایات در ارتباط با عدم پرداخت تعهدات مالی باشگاه‌ها به بازیکنان یا مربیان است. روز شنبه علیرضا اسدی دبیر فدراسیون فوتبال در یک کنفرانس خبری در تهران گفت در میان این 19 باشگاه بیشترین شکایت مربوط به باشگاه پرسپولیس است و به دنبال آن تراکتورسازی و استقلال.
باشگاه پرسپولیس با 11 تا پرونده باز که بعضیش به حکم رسیده، دومین باشگاه باشگاه تراکتورسازی است که 7 تا پرونده باز داره، سومین باشگاه باشگاه استقلال هست که 5 تا پرونده باز داره.
تمام این پرونده ها که جمع آن بالغ بر 50 پرونده است در فیفا باز است و درباره بعضی از آنها حکم صادر شده است. کل مبلغ حدود 5 میلیون دلار معادل 19 میلیارد تومان است که باشگاه های بدهکار باید پرداخت کنند ولی پول ندارند. روز گذشته روزنامه ایران ورزشی وابسته به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی در سرمقاله خود نوشت ورشکستگی تهدید بزرگ برای فوتبال ایران. در بازی‌های آسیایی زمستانی ساپورو در کشور ژاپن 7 بازیکن تیم ملی هاکی روی یخ ایران از بازی‌ها کنار گذاشته شدند. این 7 نفر متولد خارج از ایران بودند. به گزارش ایلنا خبرگزاری کار ایران، امین صانعی مسئول روابط عمومی فدراسیون اسکیت هاکی روی یخ ایران گفت این بازیکنان همگی از پدران و مادران ایرانی هستند، ولی چون مطابق مقررات فدراسیون جهانی قانون 3 سال زندگی در کشور مطبوع را رعایت نکرده اند، از تیم ایران کنار گذاشته شدند. تیم ایران در نخستین بازی خود با نتیجه 8-1 از تیم هاکی روی یخ مکائو شکست خورد. در ایران لیگ برتر فوتبال باشگاه ها جام خلیج فارس یکی از 2 بازی باقی مانده خود از هفته 22 را در تبریز برگزار کرد و نفت تهران با 2 گل ماشین سازی را شکست داد که علی دایی سرمربی نفت از این بابت شاکر بود.
فکر کنم
این حق ما بود که به این سه امتیاز برسیم و خدا رو شکر که خودمون رو از رده هشتم جدا کردیم.
تیم نفت به رده پنجم جدول صعود کرد و ماشین سازی همچنان ته جدول یعنی 16. مسابقه تراکتورسازی و سیاه جامگان هم بار دیگر به علت شرایط بد زمین و هوا به تعویق افتاد و روز جمعه در مشهد برگزار خواهد شد. در اروپا با آغاز تعطیلات پایان هفته، مسابقات فوتبال باشگاهی نیز در کشورهای مختلف بار دیگر از سر گرفته شد. در آلمان، تیم بایر مونیخ در برلین از شکست نجات یافت و در هفته 21 بوندسلیگا با گل دقیقه 90 لواندوفسکی با هرتا برلین 1-1 مساوی کرد. بایر صدر جدول، هرتا برلین ششم. در اسپانیا رئال مادرید همچنان پیشتاز است پس از پیروزی 2 که شنبه شب در مقابل تیم اسپانیول به دست آورد. رئال با 52 امتیاز اول است. بارسلون و سویا با 48 و 46 امتیاز دوم و سوم. و در جام حذفی فوتبال باشگاه های انگلیس تیم چلسی ساعتی پیش در زمین ولورهمپتون با 2 پیروز شد و به مرحله 1/4 نهایی مسابقات راه یافت.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
تا دقایق دیگه برنامه دیدگاه ها رو خواهید شنید، اما قبل از اون سری بزنیم به جشنواره فیلم برلین، جشنواره بین‌المللی که امسال 67مین سال برگزاری این جشنواره بود و همراه بشیم با بابک غفوری آذر که ساعتی پیش البته در مراسم اختتامیه این جشنواره بود. آخرین خبرها این هست که یک فیلم مجاری موفق شد خرس طلایی برلینانه 2017 رو به دست بیاره. برای ما بگو بابک، در مورد این فیلم بگو که بالاخره خرس طلا رو گرفت.
درست آزاده، موفقیت سینمای مجارستان با گرفتن این خرس طلایی در سالهای اخیر ادامه پیدا کرد. 2 پیش هم فیلم پسر شاول ساخته یک فیلمساز مجارستانی در جشنواره فیلم کن تونست جوایز مهمی مثل جایزه اول داوران رو بگیره، جایزه ویژه از داوران، و حالا یک فیلم دیگه از سینمای مجارستان از یک فیلمساز زن تونست موفق ظاهر بشه در جشنواره معتبر برلین، برنده خرس طلایی بشه. فیلمی به نام از جسم و روح که خیلی فیلم ساده ای هم هست، داستان عاشقانه ای هم روایت میکنه و فضایی به نسبت سردی رو هم داره در حضور فیلمای دیگری که مضامینی بیشتر سیاسی اجتماعی داشتن. هیئت داوران این دوره جشنواره فیلم برلین به رهبری پل ورهوفن فیلمساز شناخته شده هلندی در واقع یک فیلم مجارستانی رو انتخاب کرد برای در اهدای خرس طلایی و به نوعی تا حدودی میشه گفت که شگفتی ساز بود، هرچند فیلم های مدعی دیگر هم دست خالی امسال برلین رو ترک نکردن، مثلا فیلم آکی کوریسماکی فیلمساز شناخته شده یه فنلاندی که تقریبا معتبرترین نامی بود که در میان 18 فیلم بخش مسابقه امسال برلین حاضر بود جایزه بهترین کارگردانی رو گرفت، یا فیلم سباستین لیلیو فیلمساز شناخته شده شیلیایی فیلمساز تحسین شده سالهای اخیر جایزه بهترین فیلمنامه رو گرفت. اما خب خرس طلایی مهمترین جایزه است و حالا با دادنش به یک فیلم مجارستانی به نوعی واقعا میشه همون صحبت رو تکرار کرد که سینمای مجارستان اتفاق چند دست کم 5 سال اخیر سینمای دنیا است در جشنواره‌های معتبر بین‌المللی.
چطور بود این دوره جشنواره بابک؟ فضا رو که از نزدیک می‌دیدی و فیلمسازایی که حضور داشتند رو چطور می‌تونی برآورد کنی؟
در مجموع دوره بدی نبود، به ویژه در نیمه اول جشنواره نمایش چند فیلم موفق مثل همین فیلم مجارستانی، بعدتر فیلم یک زن فوق‌العاده ساخته سباستین لیلیو که برنده جایزه بهترین فیلمنامه شد، و در نهایت فیلم سویه دیگر امید ساخته آکی کوریسماکی. در مجموع یک نیمه اول خیلی خوب بود جشنواره برلین، ولی در نیمه دومش جشنواره تا حدودی افت کرد. اما خب باید توجه کنیم که برلین در مقایسه با 2 رقیب عمده خودش کن و ونیز به دلیل مقطعی که برگزار میشه که همین ماه دوم ابتدای سال میلادی هست، مقطع خوبی نیست برای عرض فیلم ها و معمولا همه فیلم های مهم خودشون رو نگه میدارن، فیلمسازان معتبر، کمپانی های فیلمسازی برای کن معمولا و بعدتر ونیز که در شروع فصل پاییز برگزار میشه، زمانی که فصل اهدای جواز سینمایی شروع میشه و فیلم های مدعی از اون زمان به بعد تازه میخوان عرضه بشن و برلین همیشه سر این ماجرا و سر این موضوع مشکل داره برای انتخاب فیلم های خوب، اما در مجموع دوره قابل قبولی رو میتونیم بگیم که برلین پشت سر گذاشت.
ممنونم از تو بابک غفوری آذر در مورد جشنواره فیلم برلین وقت تامیه این جشنواره شنیدید. اما در ادامه همراه بشیم با فعین آسمی و برنامه دیدگاه ها رو بشنویم در مورد حصر خانگی رهبران اعتراضات 88. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
از حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 6 سال گذشت. آقایان موسوی و کروبی در این 6 سال بارها خواستار محاکمه علنی و منصفانه خود شدند. در مقابل رهبر جمهوری اسلامی جرم این افراد را بزرگ توصیف کرده و مقام‌های ایران بارها خواستار توبه این افراد شدند. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه در نامه‌ای به دادستان تهران اظهارات اخیر عباس جعفری دولت آبادی را درباره حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد خلاف آزادی بیان دانست. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران پیشتر حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 را یک تصمیم ملی دانسته بود و گفته بود که بعضی از افراد نمی توانند بگویند که حصر را قبول ندارند، زیرا به گفته او این مسئله مربوط به مصالح ملی و کلان کشور است. من فرین آسمی هستم و این هفته در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان در 25 دقیقه آینده همراه دو کارشناس به بهانه ششمین سالگرد حصر به وضعیت رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 و سرنوشت حصر پرداختم. محمد تقی کروبی، فرزند دوم مهدی کروبی ساکن لندن، و علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن. سوال اول رو آقای کروبی میخوام از شما بپرسم، از حصر پدر شما و آقای موسوی و خانم رهنورد 6 سال گذشت، شما وضعیت پدرتون رو نسبت به 29 بهمن سال 89 که آغاز حصر بود چطور ارزیابی میکنید؟ آیا این وضعیت تغییر کرده، حالا از ارتباطات و ملاقات با ایشون گرفته تا دیدگاه مقامات و وضعیت جامعه؟
وضعیت پدر ما از ابتدای حصر تا الان به طور ماهوی تغییر جدی پیدا نکرده. ببینید، حصر از زمانی که اتفاق افتاد بی‌ضابطه بود و هیچ معیار قانونی و حقوقی بر اون بار نبود و هر اتفاقی که در شرایط فعلی در اتفاق میفته همون روند هم از ابتدا حاکم بوده. البته قدری اون هم به دلیل شرایط کشور و فضایی که بر کشور حاکم شده وضعیت حصر پدرمون و نحوه نگهداریشون بهتر شد. ایشون 3 سال اول رو حقیق بخش زیادش رو در خانه امن وزارت اطلاعات به تنهایی سپری می کردن، اما در واقع 3 سال دوم این حصر که الان ما ششمین سالش هم به پایان رسیده در منزل شخصی خودش هستن.
ملاقات ها چطور هست آقای کروبی؟
ملاقات ها هم با هماهنگی با ماموران امنیتی و صلاح دید اونها انجام میشه. من مادرم به درون حصر تردد داره، اما سایر اعضای خانواده باید با هماهنگی در زمانی که تنظیم میشه برای ملاقات برن.
آقای افشاری، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مبارزات انتخاباتی وعده داده بود که رفع حصر رو بررسی میکنه. منتقدان آقای روحانی میگن که آقای روحانی این مسئله رو حل نکرده. آقای روحانی نتونست این مسئله رو حل بکنه یا خودش نخواست و اولویت های دیگه ای داشت؟
ما نخواست باید توجه بکنیم که جایگاه رفع حصر در برنامه ها و وعده های آقای روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 92 چی بوده. ایشون بیشتر این بحث رو به جای اینکه حالت ایجابی داشته باشه در جلساتی که بود، اعتراضاتی که مطرح میشد، خواسته هایی که از سوی افراد شرکت کنندگان در تجمعات مطرح میشد، خب این بحث رو مطرح کردن که با استفاده از ظرفیت های قانونی میرن به سمت حل مشکل هست. منتها فراموش نکنیم که ایشون ها کسانی بودن که از اون حرکت حکومتی که در توجیه سرکوب ها و خشونت های صورت گرفته با جنبش سبز در 9 دی انجام شد حمایت کردند و به نوعی و هر صورت به لحاظ سیاسی در اردوگاه مقابل قرار گرفته بودند، یا اگر نگیرم کاملا بالاخره شیبشون به شرق به اون سمت بود. در یک صحبتی که مسئول تهیه فیلم ایشون آقای دهباشی داشت با آقای روحانی، اتفاقا اونجا قبل از انتخابات میگن خب شما چه ابزاری دارید برای حل مشکل هست، و ایشون همونجا میگن نه اتفاقا خیلی ابزارهای وجود داره و روی به اصطلاح قدرت رئیس جمهوری وقتی که رئیس شورای امنیت ملی میشه مانو میده. اما از موقعی که انتخاب شدن خب ما در سطح عملی که چیزی رو مشاهده نکردیم. در پاسخ به اعتراضات مختلف هم سخنگوانی زیادی انجام دادن ولی منجر به نتیجه نشده. باز موضوع رو احاله به زمان دادن و اینکه نیازمند به هر صورت اتفاقات دیگری از باید انجام بشه و به نوعی هم عملا اعلام کردن که ایشون به تنهایی توان این کار رو نداره. بنابراین روشن هست که حل مشکل هست از دستان رئیس جمهور به تنهایی خارجه. اما این سخن به این معنا نیست که رئیس جمهور هیچ کاری نتونه بکنه، حداقل به عنوان کسی که رئیس شورای امنیت ملی هست و مرتب از سوی مدافعان هست در داخل حکومت، چه کسانی که مسئولیت دارن چه کسانی که آده حد نیرو سیاسی هستن، مشروعیت و مبنای قانونی هست که البته و حال قابل قبول نیست این ادعا، ولی اصلا اونها رو دارن میگن حکم شورای امنیت ملی بوده. خب طبیعتاً از آقای روحانی انتظام اینه به عنوان رئیس فعلی شورای امنیت ملی این موضوع رو حداقل از شورای امنیت ملی خارج کنه. بنابراین به نظر میرسه که آقای روحانی تمایل به حل مشکل هست داره، ولی او جزو اولویت‌های بالای خودش نمیبینه و بعد هم در مواجهه با بعض رهبری هم حاضر به پرداخت هیچ گونه هزینه‌ای در این زمینه نیست.
آقای کروبی، نظر شما رو میخوام در این باره بدونم. شما فکر میکنید که رفع حصر از اختیارات آقای روحانی هست و آیا آقای روحانی تمایل داره که حصر رو رفع بکنه؟
آقای افشاری به خوبی به شرایط انتخابات پرداختن. آنچه که آقای روحانی رو متمایز از دیگر نامزدها در سال 92 کرد جدا شدن آقای روحانی از کمپ راست سنتی و تمایلاتی که به جامعه مدنی ایران و خواسته و مطالبات جریان اعتراضی، آنچه که بیشتر طبقه متوسط شهری مطرح میکنن، نکاتی بود که آقای روحانی رو متمایز کرد و آقای کمالی رو در کانون توجه کرد. در دو هفته پایانی هم رویکرد بخشی از مردم معترض و جریان‌ها و چهره‌های مؤثر موجب شد که آقای روحانی در یک شیب بسیار قوی قرار گرفت و انتخابات رو خوب می‌دونیم پیروز. اما پس از انتخابات طبیعی بود که مردم انتظار دادن اون شعارها و مطالباتی که اتفاقا منجر به انتخاب آقای روحانی شد و ایشون رو متفاوت از دیگر نامزدها کرد، دولت این رو جدی بگیره. به باور من دولت اینها رو جدی نگرفت از ابتدا، تفکیک کرد بین مطالبات و مسائلی که در حوزه اقتصاد و روابط بین المللی کشور اولویت داشت و مسائل داخلی. ایشون آزادی‌های مدنی، سیاسی و مطالبات زنان، اقشار و گروه‌های مختلف و مهمترین اون در کنار اینها آزادی زندانی سیاسی و رفع حد محصورین رو به عنوان اولویت دوم در کنار مذاکره و تعامل با جامعه بین‌المللی در جهت حل و فصل مناقشه هسته‌ای و رفع تحریم‌ها دید، در حالی که به اعتقاد من از ابتدا نباید ایشون مرتکب چنین اشتباهی بشه. از ابتدا باید هر دوی این رو به همگام هم پیش می‌برد و مقدم و متأخر نمی‌کرد این مطالبه. امروز مطالبه رفع از به باور بسیاری از افراد فراتر از اختیارات آقای روحانی است. تا اینجا اشکالی نیست، پدر من در اون نامه به این می‌پردازه، اما به باور من اونجای مشکلی که دولت اراده عملی هم تا کنون در جهت آزادی‌های مشروع و مدنی جامعه ایران از خودش نشون نداده، حساسیت در روال رفتارهای غیرقانونی از خودش نشون نداده، و این به اعتقاد من برای دولتی که مجدداً نیازمند حمایت جامعه است و طبیعی است که ما هم در چنین شرایطی از آقای روحانی حمایت میکنیم. من خودم حمایت کردم، حمایتم میکنم، اما در این حال خواسته جامعه را از دولت خواستن و اینکه دولت تلاشش رو بکنه اما در نهایت گزارش به مردم بوده که من در این حوزه موفق نبودم، دلایلش چنینه. و ما حتی یک سوال واضح و شفاف از آقای روحانی داشتیم، چیزی که اصولگرایان میگویند که شورای امنیت ملی مصوبه داره. آقای روحانی و مجموع دولتی ها میگن درست نیست. حداقل سریع و شفاف پاسخ بدیم اساسا چه نوع مصوبه ای در شورای امنیت ملی بوده و اگر بوده چیست. به باور من دولت تا حال حاضر نسبت به نه تنها هست بلکه نسبت به سایر خواسته ها و مطالبات جامعه مدنی ایران از خودش رفتاری که جامعه انتظار داشته و داره رو متاسفانه نشون نداده.
آقای افشاری، در مورد مطالبات مردم صحبت شد، شما چقدر موافق هستید که الان در شرایط کنونی رفع حصر مطالبه اول مردم در جامعه است؟ ما می‌دیدیم که در اعتراضات به انتخابات سال 88 یکی از شعارها دستگیری و بازداشت آقایان موسوی و کروبی بود و حتی می‌گفتن که ایران قیامت میشه اگه این دو نفر رو بگیرن. چنین اتفاقی نیفتاد. فکر می‌کنید بعد از گذشت 6 سال آیا هنوز هم رفع حصر مطالبه اول مردم در جامعه است یا اولویت‌های دیگری دارند؟
خود باید تفکیک قائل بشیم بین اقدامات عملی و نفس مطالبه. خب به طور خاص مردم حالا حداقل میشه که برای بهبود وضعیت معیشتیشون و اینکه عدالت در کشور حاکم باشه، تبعیض نباشه، خب مطالبه جدی دارن. ولی خب این مطالبه رو ما نمی‌بینیم اقدام عملی خاص و گسترده برای اون انجام بدن، یا حداقل در برابر افشای این حجم بزرگ از مفاسد اقتصادی و اختلاس ها مثلا به خیابون بیان. خب این عدم حضور اینها رو نمیشه نتیجه گرفت که مردم مطالبه مبارزه با فساد رو ندارن یا بهبود وضعیت معیشتیشون رو ندارن. در مورد رفع حصر به نظر من در حوزه مطالبات مربوط به سیاست داخلی و مسائل حقوق بشری کماکان یکی از بالاترین خواسته هاست و دلایل من و شواهد من هم برمیگرده به هر تجمعی که بوده، تجمع اعتراضی در سطح خرد یا کلان. حالا فرصت‌هایی مثل مراسم تدفین آقای هاشمی رفسنجانی در نظر بگیریم تا بر مجالس سخنرانی که آقای روحانی داشتن که در اون امکان پرسجه پاسخ وجود داشته، علارغم وجود همه محدودیت ها و هزینه های بالا، این مسئله رفع حصر مطرح شده و نحو گسترده یه مطرح شده. بنابراین به نظر من کماکان یکی از اولویت های بالا در حوزه مطالبات مربوط به سیاست داخلی و مسائل حقوق بشری. منتها این که حالا وزن مطالبات سیاسی و فرهنگی در مقایسه با مطالبات اقتصادی در سال حالا 95 که دیگه تموم میشه و یا 96 ایران جف، اون بحث دیگری است که خب محتاج فرصت دیگری بهش بفهم.
ممنون آقای افشاری. آقای کروبی، اخیراً علی مطهری نایب رئیس مجلس اعلام کرده که در حال پیگیری های برای دیدار با پدر شما و همینطور آقای موسوی، برادر شما آقای حسین کروبی هم 21 بهمن ماه به روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان گفت که آقای مطهری در پیگیری موضوع حصر به یک سری موفقیت های دست پیدا کرده. پیش بینی شما چیه؟ شما آیا فکر میکنید که امکان دیدار آقای مطهری با آقای کروبی و موسوی فراهم میشه در آینده نزدیک؟
من برادران در همون مصاحبه گفته بودن ظاهرا توفیق های آقای مطهری پیدا کردن. اون کلمه ظاهرنش که حد شده بود، یه مقدار موضوع جدی‌تر گرفته شده. آقای مطهری شاید بشه به جرأت گفت موثرترین فرد بوده که موضوع حصر رو پیگیری کرده، با شجاعت و شهامت از ابتدا اون رو غیرقانونی اعلام کرده و تا کنون هم پیگیر موضوع بوده. ماه‌های پیش هم دنبال این بود که بتونه یک ملاقاتی با محصولین بگیره و با اونو صحبت بکنه. با مقامات قضایی و مقامات امنیتی ظاهراً درخواستشون رو مطرح میکنه. مخالفتی با اصل موضوع نمیشه، اما قراری هم تنظیم نشده و تا الان چنین توفیقی حاصل نشده که امکان دیدار آقای مطهری با پدر من یا آقای مهندس موسوی اتفاق بیفته. شرایط فعلی هست، واقعیتش اینه که اختیار هست فراتر از دستگاه‌های قضایی و امنیتی و از این منظر هست دارای شرایط بسیار بسیار ویژه‌ای و بسیار بسیار خاصه. به باور من اگر آقای مطهری رو تو این عرصه تنها نذاریم و بسیاری از دوستان اصلاح طلب و دولتی و همچنین اصولگرایان منصف که بر این باورن که رفتارهای فراقانونی میتونه عوارض زیادی برای ساختار نظام در مجموع دنبال داشته باشه، آنگاه میتوان امیدوار بود که این رایزنی ها و گفتگاه ها منتج به نتیجه بشه.
آقای کروبی، پدر شما قبلا هم خواستار محاکمه خودش شده بود، بارها با مسئولان مختلف این رو مطرح کرده بود، حتی نامه برای آقای روحانی نوشته بود. مسئولان جمهوری اسلامی هر بار از توبه حرف زدن. دادستان کل کشور آقای منتظری روز پنجشنبه یه بار دیگه کلمه توبه رو به کار برد و از آقای موسوی و آقای کروبی خواست که از ملت عذرخواهی کنن و توبه بکنن. موضع آقای کروبی و موسوی در مورد توبه چیه؟
توبه و انابه و استغفار بنده نزد خدای خودش میکنه. ما خدای زمینی رو نمیشناسیم که بعد این باور باشیم که بناس کسی در مقابل اون توبه بکنه. بنابراین چنین خواستی سخن و گفته بسیار به اعتقاد من غلطه. شاید از منظر اونا کلمه این رو بکن فرض کنید از مسائل 88 عذرخواهی بکنید معقول تر باشه، اگرچه در همون مورد هم ما بارها گفتیم عذرخواهی رو و پدرم گفته عذرخواهی رو کسری باید بکنن که دستشو بر خون مردم آلوده است، کشور رو به لبه پرتگاه بردن، نه کسانی که انذار دادن هشدار دادن و امروز ما آنچه که اونا گفتن رو در عمل دیدیم.
یعنی الان شما منظورتون از عذرخواهی از حوادث 88 دقیقاً اعتراض ها به نتایج انتخاباته یا چی؟
از اعتراض به نتیجه انتخابات، مهندسی انتخابات و تخلفات تا حوادث تلخی که برای فرزندان مردم اتفاق افتاد. در گفته های اخیر آقای خامنه‌ای سخن از روز عاشورا که میکنن باز مجدداً دارن از کتک خوردن یک بسیجی لخ شده میگن، در حالی که برابر گفته سردار حمیدانی در اون روز اراذل و اوباش و قمکش های بسیج شده بودن که مردم رو سرکوب کنن. مردمی که از پل انداخته شدن پایین آیا اونا باید دارن عذرخواهی کنن؟ کسی که زیر ماشین نیروی انتظامی له شده یا کسانی که این رو حرف رو زدن باید عذرخواهی کنن؟ به باور من آقایونی که این حرف رو میزنن قطعی اگر دقت بکنن سخنشون توهین به شعور شخص خودشون نبوده. اما آقای کروبی، ببین آقای کروبی به لحاظ روحیه‌ای یه بار از طرف خانواده ما نامه زدیم به آقای مطهری و خواستار برگزاری دادگاه علنی ایشون شدیم، یعنی ایشون خواست از ما که چنین بکنیم سال 1393 و اخیرا هم که از آقای روحانی ضعف هستشون رو نخواستن، گفتن تلاش در جهت برگزاری دادگاه که حرفا زده بشه، آنچه که اونا شلوغ میکنن در عمل بهش عمل نمیکنن، اتفاقا اگر عمل بکنن خواسته و مطالبه ماست، ما میگیم رفتار قانونی نکنید، شما قاضی به فرموده الا ماشاءالله دارید دادگاهی برگزار کنید اما علنی باشه، چه آقای کروبی و موسوی هم بتونن حرفشون رو در دادگاه بزنن و مردم نظر دو طرف رو بشنون و حالا هر آنچه که حکم کردن آنها با جان دل هم پذیرا هستن.
آقای افشاری، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در شهریور ماه 95 گفته بود که محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی به نفع این دو نفر و همچنین جمهوری اسلامی نیست. آیت الله خامنه ای هم در سال 93 در دیدار با آقای مطهری جرم آقایان موسوی و کروبی رو بزرگ توصیف کرده بود. به نظر شما چرا جمهوری اسلامی حاضر نیست که این دو نفر رو محاکمه بکنه؟
دقیقاً تعارض و دم خروس حرفای آقایان از همینجا معلوم میشه. اگر اونها واقعاً به ادعاهایی که میگن باور دارن و مستندات قوی هم پشت سر اون دارن، بفرموده آقای کروبی اینها و از صورت قاضیای بفرموده هم زیاد دارن، خب این دادگاه رو برگزار بکنن و ها نوع برخورد آقای خامنه‌ای و جریان مسلط قدرت نشون داده که اونها اعتنایی هم به مسائل انسانی و به اصطلاح عواطف و احساسات هم ندارن و هر جا لازم باشه بی‌پروا از خشونت استفاده میکنن. خب هم صحبتایی که آقای خامنه‌ای نسبت داده میشه، هم دیگر افراد و اخیرا آقای احمد توکلی گفته بودن که اینها اگر دادگاهی بشن مجازات اونها اعدام خواهد بود، ولی به نظر من خود اونها هم میدونن چون دستانشون خالی و برگزاری این دادگاه و به خصوص علنی شدن محتوای اونها بیشتر حقانیت مواضع آقای موسوی و کروبی رو تقویت میکنه، از همین دلیل دست این کار نمیزنن و از همین به اصطلاح روش ابزار غیرقانونی هست که اونو بارها در مورد مخالفان بلندپایه خودشون استفاده کردن به اون متوسل شدن. و به نظر من ایراد بزرگی که با آقای روحانی میشه گرفت، ایشون به عنوان رئیس شورای امنیت ملی اگر نمیتونه مسئله هست رو حل بکنه، ولی میتونه این انتصاب شورای امنیت ملی رو از بین ببره و اعلام بکنه که شورای امنیت ملی اگر حکمی داشته چی بوده و بعد اونو باطل بکنه. این توان رو در شورای امنیت ملی آقای روحانی داره و ما میبینیم که حتی در سطح دولت هیچگاه عنوان نشده که هست از ابتدا غلط بوده. ببینید تفاوت آقای مطهری حداقل در این خصوص این هست که به صراحت اعلام کرده این هست غیر قانونی است. منتها من یه نکته رو میخوام تذکر بدم که رفع حذف هم اشکال متفاوتی به خودش میگیره. حذف فقط رفع مشکلات فیزیکی نیست که این افراد از داخل حالا خونه های خودشون این محدودیت ها برداشته بشه بتونن بیرون برن و بیان، بلکه این است که حق اونها در انجام فعالیت سیاسی، در بیان دیدگاه های خودشون برای مصالح کشور
و همچنین مصالح نظام، چون آقای موسوی و کروبی هر دو هم از بنیانگذاران هستند، هم از معتقدان به نظام جمهوری اسلامی هستند و منتها اون شکلی که اونها برای نظام تعریف میکنن خیلی متفاوت با نگاه آقای خامنه ای و جریان حاکم و قدرت کنونی است. و حال این فرصت رو باید داشته باشه.
آقای افشاری، آقای مطهری قبلا گفته که با واسطه مواضع آقای موسوی و کروبی رو دریافت کرده که بر حمایت از نظام و دولت و وحدت ملی تاکید دارن. خودتونم اشاره کردید که این دو نفر به نظام معتقد هستند. اخیراً هم طرحی از طرف آقای خاتمی مطرح شده مبنی بر آشتی ملی که با واکنش آیت الله خامنه ای روبرو شد. آقای خامنه ای روز چهارشنبه آشتی ملی رو یکسره بی‌معنی خوند. واکنش آقای خامنه ای رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ به ویژه اینکه اشاره کرده که من نقل قول می‌کنم مردم با اون کسانی که روز عاشورا اومدن وسط خیابون و با قساوت و بی‌حیایی به گفته آقای خامنه ای جوان بسیجی رو در خیابان کتک زدن و لخ کردن قهرند و آشتی نمی‌کنن. شما فکر می‌کنین پاسخی که آقای خامنه ای به طرح آقای خاتمی داده چه معنایی می‌تونه داشته باشه؟
آقای خامنه ای خیلی زود آب پاکی رو دست آقای خاتمی ریخ. ببینید طرح آشتی ملی در شکل درستی از آقای خاتمی مطرح نشد. حالا ببینید اینکه به نظر من این عنوان بله پیشنهاد ایشون و رفتار ایشون منعکس کننده آشتی ملی نیست، بلکه بیشتر آشتی اصلاح طلبان با رهبری نظام بود. اما آشتی ملی یک خیابون یک طرفه نیست، دو طرفه است و اول هم خود حکومت، کسانی که قدرت در دستشون هست، باید علائمی رو صادر بکنن یا به صراحت بگن آماده انجام تغییرات هستن و میخوان وضع موجود رو عوض بکنن و به مخالفین خودشون ضمن پذیرش اشتباهات گذشته این فضا رو بدن که با مشارکت اونها آینده کشور یا حداقل مسائل اختلافی تعیین تکلیف بشه. منتها آقای خامنه‌ای خب خیلی به صراحت نشون از قبل هم قابل پیشبینی بود که ایشون اساساً وضع موجود دچار مشکل نمیدونه، خیلی هم خوب میدونه و هیچ دلیلی هم برای تغییر نمیبینه و باز هم با همین صورتبندی‌های کاذب و غلط از عاشورای سال 88 و مسائل سیاسی کشور، وارونه کردن مسائل و طرح ادعاهای خلاف واقع اعلام کردن که به هیچ عنوان نظام بنایی بر تغییر سیاست‌های جاری و تعامل با مخالفان نداره.
آقای کروبی، من میخوام نظر شما رو هم در مورد آشتی ملی بدونم. با توجه به اینکه روز جمعه امامان جمعه شهرهای مختلف هم به این مسئله آشتی ملی حمله کردن و اسم فتنه 88 رو بردن که منظورشون اعتراض ها به نتایج انتخاباته، به نظر شما آیا آشتی ملی در شرایط کنونی و در چارچوب قانون اساسی امکان پذیر هست و آیا اصلا آشتی بین کی هست؟
واژه آشتی ملی واژه بسیار بسیار خوبی است در جایی که طرفین بفهمن و بپذیرن که اختلاف اساسی و جدی در جامعهشون به وجود اومده و این شکاف برای منافع ملی کشور مفید نیست. این شرط اولش. دوم این که ما فکر میکنم کسی رو پیدا نکنیم که با اصل آشتی ملی که بنا باشد حقوق ملت رو با همه تفاوتهاشون محترم بشوره کسی با اون مخالفت بکنه. اما این آشتی ملی در زمانی میتونه تحقق پیدا بکنه که عوامل متعددی دست به دست هم بدن. فرض بکنید در یک مجموعه این تمایل ایجاد بشه که بخواهد برای بسیاری از مشکلات بین‌المللی که ممکنه بر کشور بار بشه با مجموعه حاکم و با مجموعه از قدرت کنار بیاد. این خاصی یه طرفه نباید باشه. این باید ببینید تمایل طرف مقابل هم وجود داره یا نه و اتفاقا تمایل طرف مقابل مؤثرتر از تمایل مجموعه این طرفه. به باور من ضعف بزرگ بحث آشتی ملی از سوی جریان دوستان ما این بود که شرایط فعلی کشور و خواست طرف مقابل رو در نظر نگرفتن. در حال حاضر اتفاقا اگر کسی هم بناست دنبال آشتی ملی به طور جدی باشه، واقعیت داستان اینه که طرف مقابل باید باشه، طرف مقابلی که در عرصه بین‌المللی میدونه ساختار نظام با مسائل و مشکلاتی ممکنه مواجه بشه و این شکاف عمیقی که بین مردم و حکومت به وجود اومده رو بخواد پر بکنه. متاسفانه همونطور که صحبت‌های ائمه جمعه اشاره کردیم، بعد از صحبت آقای خامنه‌ای که ایشون موزه تندی گرفتن و پس از اون هم ائمه جمعه به اون پرداختن، جریان حاکم هنوز با همون نگاهی که میخواهد همه را حذف بکند و یا همه را به کرنش وادارت با افراد برخورد میکنه و طرح زود هنگام بعضی از مسائل ممکنه اتفاقا یک توهمی در نزد برخی از اون مجموعه ها به وجود بیاره. شما ادبیات آقای علم‌الهدی رو ببینید، چون توهین در این ادبیات چیزی نمیبینید. خب این نشان از همون توهم و یا نخوت قدرت
که در برخی از این آقایون نهادینه شده و طبیعی است مادام که این افراد از این نگاه و نگرش به ماجراهای شکاف جامعه نگاه میکنند، طرح‌های زودهنگام آشتی ملی و مسائل این چنینی منتج به نتیجه نمیشه. شاید به لحاظ سیاسی بحث رو داغ بکنه، اما به عنوان آنچه که شما به دنبال نتیجه هستید و فردی مانند آقای خاتمی که انسان خوشفکر و جایگاهش هم نزد مردم محفوظه، اگر بناس مطرح بکنه و نتیجه بگیره، ایشون باید به اعتقاد و باور من این رو مجموعه از گروه ها تست میکردن. اگر حاکمیت رو احساس میکردن که این تمایلی داره، بعداً این رو مطرح میکردن که با چنین واکنش تندی از سوی جریان حاکم مواجه نشید.
متشکرم از هر دوی شما، آقای محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی در لندن و علی افشاری تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، و ممنون از شما شنوندگان رادیو فردا که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید.